بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. از اشکالاتی که الان میپرسن معلوم میشود مسئله جا نیفتاده. عرض کردم یک ساعت درباره لیلی بحث کردیم، بعدن میگن لیلی نر بوده یا ماده، این از اون قبیله. بحث ما در این است که آیا استصحاب تعلیقی جایز هست یا نه. همون مثال مشهور میزنیم قطع نظر از اشکال ما. این عنب مسلماً اگر بجوشد حرامه. چرا؟ فرض کنید روایت داریم العنب اذا غلا یحرم، پس انگور روایت دارد اگر بجوشد حرامه. بس در این است که اگر انگور آمد خوش شد، شد کشمش مویز، آیا اون را هم بجوشانیم حرام می شود یا نه؟ اگر بگیم استصحاب تعلیقی جایزه، معنیش این است که سابقاً این اگر می جوشید حرام بود، حالا هم اگر بجوشد حرامه. لابد شما اشکال خواهید کرد که تبدل موضوع، سابقاً انگور بود حالا زبیبه. این یکی از اشکالاتی که بعداً می رسیم به این. فعلا این اشکال را نکنیم. بحث این است که اگر این انگور بود حرام بود اگر بجوشد، این متیقن مشکوکش زبیب است. استصحاب حکم سابق را کنیم، بگیم این اگر سابقا می جوشید حرام بود، حالا هم که زبیب است اگر بجوشد حرامه. بحث اینجاست. بنابراین بحث را گم نکنیم. بحث ما در انگور نیست، انگور متیقن است. بحث ما در مشکوک است که زبیب باشد. حالا اون اشکالی که من عرض کردم، صرف نظر کنید که ما چنین روایتی نداریم که العنب اذا غلا یحرم، اونی که داریم العصیر العنبی. باشد اون اشکال جای دیگر. خب در اینجا آمده ان اشکالاتی کرده ان، اشکالاتی، اشکالها را می شماریم. اولین اشکال این است که گفتن اصلا حکم تعلیقی حتی در متیقن، حکم تعلیقی حتی در متیقن چیز موجودی نیست. حرمت قبل از غلیان محقق نیست. فرق نمی کند چه در عنب باشد چه در زبیب. اصلا میگن قبل از غلیان حکم ما نداریم. چرا استصحاب میکنیم؟ استصحاب باید یا حکم شرعی باشد یا موضوعی باشد برای حکم شرعی. حرمت قبل از غلیان غیر از قابلیت چیز دیگری نیست. قابلیت کدوم؟ قابلیت این که اگر بجوشد حرام می شود. این چیزی نیست که مثل که می مرد که بگیم این مرد بی سوادم اگر درس می خواند با سواد می شد، اول درس نخونده. اصلا میگن قبل از غلیان حرمت نداریم تا حرمت را استصحاب کنی. دیگه از این واضح‌تر قبل از غلیان حرمت نداریم، چه در متیقن چه در مشکوک هر دو. بنابراین چون قبل از غلیان حرمت نیست، چیزی را نمیتونه استصحاب کنی. چرا؟ چون متیقنی نیست که تا اون را استصحاب کنی. آقای عراقی چه گفتن؟ میگن قبل از غلیان حرمت نداریم، متیقن نداریم تا متیقن را در زبیب هم استصحاب کنیم. این اشکال فعلا اطراف اشکال اول میچرخیم. اشکال اول اولین جوابی را که شیخ انصاری داده گفته بله حرمت فعلی نداریم اما حرمت شأنی داریم. یعنی چه میگید قبل از غلیان حرمت نیست، نه در متیقن نه در مشکوک؟ نخیر، قبل از غلیان حرمت فعلی نداریم اما حرمت شأنی داریم. و به قول کفایه میگد این که میگید حرمت نداریم، حرمت فعلی نداریم اما بگید اصلش حرمتی نیست، لا فعلی و لا شأنی، این دروغه. این جواب جواب خوبی است. من دیروز مثال زدم، گاهی پدر به پسر میگد اکرم الضیف، گاهی میگد لو جا الضیفا اکرمه. اینم خودش یه حکمی است. قایت ما فی الباب، اولی موضوعش موجوده، دومی موضوعش موجود نیست. این جواب اول. ربما یجاب عن الاشکال بجواب ثان، جواب دوم گفتند. اون کدومه؟ گفتن ما حرمت را استصحاب نمی کنیم تا بگید قبل از غلیان حرمت نیست. من اگر حرمت را استثناء کردم، گردن بنده را بزن، بگو حرمت قبل از غلیان نیست، من چیز دیگر را استصحاب میکنم. اون کدومه؟ الملازمه موجودتون بین الغلیان والحرمه، این که موجوده دیگه. الحرمتو ببخشید، الملازمه موجودتون بین الغلیان والحرمه، حتی در عنب. البته باید در عنب ثابت کنیم تا به زبیبم بکشیم. الملازمه بین الغلیان والحرمه امر موجود قابل انکار نیست. خدا رحمت کند، ما رفته بودیم کاشان خدمت مرحوم آقای مسجد علی یثربی، مسئله استصحاب تعلیقی پیش آمد. ایشون از همین راه می آمدن، می فرمودن که الملازمه موجودتون بین الحرمت بین الغلیان والحرمه، این یه چیزیست که محقق است، نمی شود انکار کرد. مثل الملازمه بین الشمس و النهار، این امر معدومیه، نه امر موجودیست. الملازمه بین الشمس و النهار، الملازمه بین الغلیان والحرمه، این جواب دوم. بر جواب دوم اشکال شده. اون کدومه؟ گفتن الملازمتو امرون اقلیون، انتظار میکنیم از حکم شر. حکم شر کدوم؟ الانب و ازا قلا یحرم، از این حکم عقل را انتظار میکنیم. کدوم؟ الملازمه بین الغلیان والحرمه. از کجا انتظار کردیم؟ از حکم شر. حکم شر را بگید، الانب و ازا قلا یحرم، از این ملازمه را انتظار کردی. و حال که دشترت فی المستصحب ان یکون اما حکما شرعیا او موضوعا لحکم شرعی، این ملازمه نه حکم شرعیه و نه موضوع است برای حکم شرعی. و قد اجیب عن هذا الاشکال، اون این است که ولو خودش حکم عقلیه اما منشأ انتزاعش حکم شرعیه. امام می‌فرماید العنب اذا قلا یحرم، از این حکم شرعی این مسئله را انتظار می‌کنیم، الملازمه بین الغلیان والحرمه. همین مقدار کافیه که مستصحب یا به نفسه حکم شرعی باشد یا منشأ انتزاعش حکم شرعی باشه. شما آقایان جزئیت را استصحاب می‌کنید، سابقا سوره جز بود، حالا نمیدونم جز هست یا نیست، چه میکنید؟ استصحاب جزئیت. و حال اینکه جزئیت امران انتزاعیون، در وسائل کلمه جزئیت نداریم. میگم بله در وسائل کلمه جزئیت نیست، اما منشأ انتزاعش هست. کدام؟ لا صلات الا به فاتحت الكتاب. از این ما جزئیت را انتزاع میکنیم. لا صلات لمن لم یقم صلبه، از این جزئیت قیام قبل از رکوع را انتزاع میکنیم. لازم نیست که خودش حکم شرعی باشد، منشأ انتزاعش حکم شرعی است. دیروز تا اینجا درس را گفته بودیم، تکرار کردیم، دیدیم برای بعضی از آقایون جا نیفتاده. از حالا درس جدید. ثم ان المحقق النائنی رجع الى الاشکال، رجع الى الاشکال به بیان آخر. همون اشکالی که دوتا جواب گفتیم دو مرتبه برگشته به همون اشکال. چه عرض کردم؟ به همون اشکالی که دوتا جواب گفتیم. جواب اول گفتیم حکم تعلیقی موجود است. جواب دوم گفتیم مستحسب ما ملازم است. نائنی دو مرتبه برگشته همون اشکال را احیا کنند. همون اشکال اولی که دوتا جواب دادیم همون را دو مرتبه احیا میکند. چطور؟ میگد کل شرط موضوع. این یکی از ابتکارات ایشانه. میگد کل شرط موضوع. اگر خدا بفرماید لله علی الناس حج البیت، استطاعت را شرط کند، استطاعت موضوعه. چطور موضوعه؟ العاقل البالغ المستطیع یجب علیه الحج. ایشان یه همچه قاعده ای را ادعا کرده که کل شرط موضوع. اگر گفته عقل شرطه، گفته بلوغ شرطه، استطاعت شرطه، تمام شروط برمی گردد می شود موضوع. العاقل بگو، البالغ، المستطیع یجب علیه الحج. اگر چنینه غلیانم شرطه. چرا؟ گفت العنبو ازا غلا یحرم. پس غلیان موضوعه، موضوع حکمه. بگو چطور موضوع حکمه؟ العنبو المغلی یحرم، العنبو المغلی یحرم. ببین شرط را موضوع کردیم. شرط در لسان امام صادقه، العنب اذا غلا یعنی این غلا یحرم. این شرط را موضوع کردیم، می شود العنب المغلی حرامان. حالا که موضوع شد می خواد نتیجه بگیرد. مثل الموضوع الی الحکم مثل العلت الی المعلول. مثل موضوع به حکم مثل علت است به معلول. آقایان میگن موضوع حکم علت را دارد، حکمم حکم معلول. اگر واقعا مثل موضوع مثلش مثل علته، تا علت نباشد حکم نیست. تا العنب المغلی نباشد حرمت نیست. همان اشکال زنده کرد اما به بیان دیگر. اون این است که شرط را گفت برمی گردد به موضوع. موضوع هم مثلش به حکم، مثل علت است به معلول. از اون طرف هم تا علت نباشد معلول نیست. تا عنب نجوشد اصلا حرمت نداریم. چیزی که حرمت نداریم چیزی را میخوای حساب کنی؟ استصحاب باید متیقن باشد بعد استصحاب کنی. تا نجوشد حرمتی نیست. تا حرمت عنب را به سوی زبیب استثناء کنی. بنابراین برگشت همون اشکار را از راه دیگر احیا کرد. راه دیگرش کدامه؟ و کل شرط بگو، کل شرط موضوع، هر شرطی موضوعه، غلیان شرط است موضوعه، موضوع هم علت است برای حکم. از اون طرفم تا علت نباشد معلول نیست، و الا اگر بینید قبل از غلیان حرمت هست، معنیش این است که قبل از علت معلول هست. هیچ عاقلی این را نمی کرد. این هم بیان مرحوم نائینی. برگشت همون اشکال اولی که دوتا ازش جواب گفتیم به بیان دیگر احیا کرد. شرط را برگردون به موضوع، موضوع هم علت و حکم شد. تا غلیان نباشد، تا علت نباشد حرمت نیست. حرمت نیست چی را میخوای استصحاب کنی؟ استصحاب بگد امر محقق را استصحاب کنی. غلیان علتشه، تا علت نباشد حرمت نیست. حرمت نیست چی را استصحاب کنی؟ یلاحظ علیه ما ذکرت من القضیه لیس ضابطتن کلیه. این جواب ماست. ما ذکرت من الکلیه لیس ضابطن. چه گفت؟ و کل شرط موضوع. قبول نداریم ما. الشروط علا اقسام ثلاثه. یه همچه قاعده ای نداریم که کل شرط موضوع. نخیر، الشروط علا اقسام ثلاثه. اجمالش بگم، گاهی قید حکمه، سرخط. دو، گاهی قید متعلقه، متعلق همون صلات مثلا. سه، گاهی قید موضوعه. سه جوره. الشرط علا اقسام ثلاثه، تارتن قید حکمه و اخرى قید متعلقه. بله، گاهی هم قید موضوعه. اما الاول شرط قید حکمه، مثل اقم الصلاه عند دلوک الشمس. عند دلوک الشمس شرطه، یعنی این وصلت الشمس و نصفت دائره. اینجا در اینجا این دلوک شرط قید چیه؟ قید وجوبه. کجا اینجا شرط برمیگردد به موضوع؟ ابدا. موضوع یعنی مکلف. هر موقع گفته موضوع یعنی مکلف. اینجا قید حکمه. اقم الصلاه این دائره شرط قید حکمه. دو، گاهی قید متعلق. صلات را میگن متعلق، زکات را میگن متعلق. زک الغنم اذا کانت صائمتن. اذا کانت صائمتن قید غنمه، قید انسان نیست که. پس در اولی قید حکمه، در دومی قید متعلقه. بله، گاهی هم قید موضوعه، یعنی مکلف، مثل العاقل، البالغ، المستطیع، اون قید موضوعه. و اتفاقا غلیان در اینجا، اگر خبرش گفتی، غلیان در اینجا قید متعلق. قید متعلق است که همون اینت باشد، نه قید مکلف و نه قید حکم. بنابراین اینکه مرحوم نائینی این شعار را میدهد کل شرط موضوع، این صحیح نیست. فالشرط تارتن قید للحکم و اخرى قید للمتعلق و ثالثتن قید للمکلف. و غلیان قید مکلف نیست، غلیان قید متعلق است که عبارت باشد از اینم. خب، پس این دلیل ایشون هم تمام شد. تم الکلام و حول الاشکال الاول. اشکال اول یخش را بستی، اشکال اول یخش بسته شد. یخش بسته شد یعنی چه؟ آدمی که مصیبت زده باشد بعد از سه روز چه میکنن؟ میشینن یخش را میبندن، یا بعد از چله یخش را میبندن. یخه اشکال اول را بستیم. اشکال اول چه بود؟ میگفت آقا قبل از غریان حرمت نیست. یک جواب شیخ داد، جواب دوم الملازمه بود. به ملازمه اشکال کردن، جواب دادیم. نائینی برگشت اشکال اول را احیا کند، گفتیم فرمایش شما درست نیست که کل شرطین برمیگردد موضوع میشود. تمام. الاشکال ثانی، اشکال دومی که بر استصحاب تعلیقی کردن کدومه؟ میگن معارضت استصحاب الحل و طهاره. آره طهارت رو نگیم، معارضت استصحاب الحل مع استصحاب الحرمه، این اشکال دومه. همه اینا در کفایه هست، چیز جدیدی نیست. معارضه استصحاب حل با استصحاب حرمت. بگید شما آقایانی که مطالعه کردن بفرمایید استصحاب حل کیه؟ هنوز انگور است، هنوز انگور است، این حلاله. بعد شد چی آقا؟ کشمش، اینم حلاله. جناب کشمشی که نجوشنده حلال، جناب کشمشی که نجوشیده حلال. به قول آقایان هم طاهران و هم حلال. آمد جناب کشمش جوشید، انگور را نگوها دیگه، انگور تمام شد. انگور معلوم از پاک است و حلال، اگر جوشید حرام می شود. حالا نجس می شود یا نه مسئله است. بحث را بیارید روی روی زبیب کشمش. جناب کشمش بله، عرض کنم برای قوت حافظه میگن انسان صبحا 7 کشمش بخورد. بسیار خوب. خدا رحمت کند مرحوم اشراقی میگفت حافظه‌ای که با 7 کشمش بیاید با خوردن ماست از بین میرود. حافظه نباید انسان به ذات داشته باشه. 7 کشمش را دست گرفتیم، میگیم انت حلالون چشم، انت طاهرون چشم، ولی رختیم جوشندیم. شما استصحاب حرمت میکنی، میگه سابقا اگر، یعنی اینب بود، سابقا که اینب بود اگر میجوشید هم حرام بود هم نجس، حالا هم که جوشیده هم حرام است هم نجس. من میگم این استصحاب معارض با استصحاب دیگریه. وقتی دست من بود هنوز نجوشیده بود جناب کشمش چه بود؟ کانه طاهرن و کانه عرض کنم حلالن. من استصحاب میکنم. شما میرید سراغ عنب، حکم عنب را میکشید میارید، میگید هم حرام است هم نجس. من حکم عنب را استصحاب نمی کنم. همان کشمشی را که 7 میخواستم بخورم قبلا حلال بود و طاهر، حالا هم که جوشیده هم حلال است و هم طاهر. پس معلوم بشود مسبب حرمت و طهاره، حرمت و نجاست موقعی که اینبه، موقعی که اینبه اون مسبب حرمته. الانب اذا قلا یحرم، یه نخی میبندیم میکشیم میاریم تا زبیب. اما مسبب حلیت اینب نیسا، مسبب حلیت 7 کشمشیست که در دست منه. آقا شاروده چه گفتیم؟ ها؟ مسبب حرمت اینب است. اینب اذا قلا یحرم، نخ میبندیم میگیم زبیبم اینب است، فرق نکرده. اذا قلا یحرم، مسبب حرمت اینبه، مسبب حلیت کشمش خشکیست که دست من هست نجوشیده، میگم هم حلال بود حالا هم که جوشیده است حلاله. معارضه استصحاب حلیت در حال زبیبی با استصحاب حرمت در حال انگوری، این معارضه. و اجیب عن الاشکال کما فی رسائل، شیخ در رسائل جواب داده. چه گفته؟ جواب شیخ در رسائل چیه؟ اون میگد احد الاستصحابین سببیه والآخر مسببیه، سببی بر مسببی حاکمه. میگد احد الاستصحابین سببیه والآخر مسببیه، سببی بر مسببی حاکم. یه مثالی بزنید بر سببی و مسببی غیر ما نهدفی. عبای من، این عبای من نجس بود قطعا، آب آفتاب هم مستصحب طهاره بود، سابقا پاک بود، استصحاب طهارت کردیم. نه اینکه آب من قطعی طهاره بود ها، بلکه مستصحب طهاره بود. آب آفتابه مستصحب طهاره این عبا را شستیم، عبا می شود پاک. چرا؟ زیرا شک در بقای نجاست عبا ناشی از این است که آب قبلی پاک بود یا نه. وقتی شارع گفت آب قبلی پاکه، بس عبا پاکه. چرا؟ لأن کل نجس قد غسل بماء طاهر فهو طاهر. بعضی ها شیخ انصاری در رسائل میگد استصحاب حرمت سببیه، استصحاب حلیت مسببیه. اگر سببی جاری شد دیگه مسببی جاری نمی شود. چطور سببی و مسببیه؟ بفرمایید چطور سببی و مسببیه؟ میگه شک در این که آیا ان کشمش جوشیده حرام است یا نه، شک ما حلال است یا نه. اینجور بگید شک ما در این که کشمش جوشیده حلال است یا نه ناشی از این است که شرع مقدس حرمت را روی همه مراتب انگور برده. همه مراتب کدوم؟ انگور و کشمش، یا به بعضی از مراتب برده، فقط که عنب باشد انگور باشه. شک ما در این که آیا این کشمش جوشیده حلال است یا حرام ناشی از این است که شرع مقدس که گفته العنب اذا غلا یحرم، حرمت را برده روی همه مراتب. همه مراتب کدوم؟ سواء که آب داشته باشد یا آب نداشته باشد، یا به بعضی از مراتب برده که آب داشته باشه. استصحاب چه میگد؟ استصحاب میگد شرع مقدس حرمت را روی همه مراتب برده، همه مراتب، سواء اکان عنبن ام کان زبیبن. این استصحاب دیگه رفع شک بکند، دیگه نمیتونیم استصحاب حلیت کنیم. چرا؟ شک ما را رفع کرد. شک میکردیم که خدایا این انگور در این آبگوش، عرض کنم این زبیب در این آبگوش حلال است یا نه؟ شک ما ناشی از چیز دیگری است که شرع مقدس حرمت را روی همه مراتب برده، کشمش هم میگیره، یا بعضی از مراتب که دیگه کشمش رو نمیگیره. استصحاب چه گفت؟ استصحاب چه گفت؟ گفت همه مراتب برده. پس رفع شک کرد از ما، دیگه نمیتونیم بگیم هازا حلالون. این جواب شیخ است در رسائل از معارضه استصحاب. حلیت زمان زبیبی معارض است با حرمت دوران عنبی. گفت که اون حرمت را استصحاب کنیم، شک حلیت زبیب را از بین میبرد. چرا؟ دیگه چون استصحاب میگد شرع مقدس حرمت را روی همه مراتب برده. سه تا ضرب ده ثم انه استشکل على هذا الاستصحاب السببی، اشکار شده است. من اشکارم میگم، شما جواب بفرمید. اون این است که گفتن این اصل مثبته. اصل مثبته. چرا؟ بین مستصحب و بین اون اثر در وسط حکم عقل داریم. بین مستصحب و اون اثر در وسط حکم عقل را داریم. تکرار. بین مستصحب و اثرش در وسط حکم عقل داریم. مستصحب کدوم بود؟ مستصحب کدوم؟ این عنب بود اگر می جوشید حرام بود، حالا هم حرام است. این مستصحب. اثرش چه بود؟ حلیت را از بین بود. دیگه نمی شود هم حرام باشد هم حلال. ولی بین این مستصحب و بین اون اثر دیدن حکم عقل متوسطه. اون حکم عقل کدومه؟ اون حکم عقل کدومه؟ از زدان لا یجتمعان. عقل میگد اگر حرمت هست دیگه حلیت نیست. چرا؟ از زدان لا یجتمعان. دو تا زد با هم جمع نمیشوند. و هذا و اصلان مثبتون. فقط عقلون حفظ کنید. مستصحب ما چیه؟ این انگور بود اگر می جوشید حرام بود، حالا هم که زبیب است که از مراتب انگوره اگر بجوشد حرام است. این آمد اثر از بیم. اثر چه بود؟ حلیت حالت زبیبی را از مسجد بیرون کرد. نگیم استصحاب حرمت حلیت را بخواد از مسجد بیرون ببرد، باید در وسط حکم عقل است. حکم عقل کدومه؟ حکم عقل کدومه؟ از زدان لا یجتمعان. اگر حرام است دیگه نمیتوند حلال باشه. استش کنه. و اجیب عن الاشکال به خفاء الواسطه. واسطه در اینجا خفیه. این واسطه را من گفتم، شما توجه کردی. و الا اگر من نگفته بودم اصلا توجه نمی کردی. عقل میگد که فطرت انسان میگد اگر حرامه یعنی دیگه حلال نیست. دیگه نه این که میگد حکم ابن سینا را در وسط قرار بدهد، بگد از زدانا لا یجتمع آن. واسطه خفیه. چه تا ضرب در بزنی؟ ثم ان لنا تأیید آخر، ثم ان لنا تأیید آخر لحکومت اصل سببی علی المسببی. من یه بیان دیگر دارم که حرمت مقدم بر حلیت. من یه بیان دیگر دارم که حرمت، استصحاب حرمت مقدم بر استصحاب حلیت. بیان من کدومه؟ بیان من خیلی بیان فارسی روشن. من سوال میکنم آیا دلیل اجتهاده العنب اذا غلا یحرم مقدم بر حلیت یا نه؟ دلیل اجتهادی العنب اذا غلا یحرم این مقدم است بر حلیت. اگر دلیل اجتهادی بر حلیت مقدمه، استصحاب این هم مقدم بر حلیته. چرا؟ چون استصحاب زائده دلیل اجتهادی. سؤال، آیا دلیل اینکه العنب اذا غلا یحرم این مقدم است بر دلیل اجتهادی حلیت؟ کدام؟ احل لکم ما وراء ذلکم. بگید اون چه که در دنیا حلاله، یکی هم عنبه. میگیم نه، عنب حلاله، اما اذا غلا یحرم. دلیل اجتهاده اذا غلا یحرم مقدم است بر دلیل اجتهاده حلیت عنب بما هو هو. البته العنب بما هو هو حلالون. قرآن مجید یکی از فواید را عنب می شمارد. عرض کنم خدمت، جعل لکم فیها جنات من زروع و اعناب. دلیل اجتهاده حرمت
بر دلیل اجتهاد حلیت مقدم، بچه این دلیل اجتهادی هم که استصابه بر بچه اجتهاد دلیل حلیت مقدم میشه. چرا؟ آبا وقتی که بر آبا مقدم شد، بچه ها هم مقدمه. دلیل اجتهادی اینب را بگو، الانب ازا قرا یهرم، این مقدم بر آیه هست. کنم و جعل لکم فیها جنات من زروع و اعناب، بگیم بل اعناب بما هوه، اما ازا قرا نه نه. دلیل اجتهادی این بر دلیل حلیت مقدمه، قهرن استصاب حرمت این دلیل اجتهادی که متممه، توجه کردی آقا، متمم دلیل اجتهادی است، مقدم است بر متمم دلیل اجتهادی حلیت. تم کلام و حول الاشکال ثانی. تا اینجا دو تا اشکال خوندیم، البته خب گاهی اشکال میکردیم گاهی جواب. الاشکال و سالس برای فردا، الاشکال و سالس تبدل الموضوع. یه آقای آمده بود میگفت که آقا چطور استصاب میکنه؟ عرض کردم خدمت که سابقا انگور بود، حالا کشمشه. چه گفتم؟ گفتم آیم ساری، خیلی من شد بندم. آخه این یکی از اشکالات است که در آینده میاد. مبسوط را آوردیم نشان دادیم، ببین دستش رو شد، معلوم شد که آقا پیش مطالعه نکرده. این اشکال در رسائل هست، در کفایه هست، در جاهای دیگر هم هست. البته تبدل را ممکنه ما عرض کنم خدمتون که بعدا بخوانیم، یه مکتب قبلی هم هست انشاءالله فردا.